بقى اجازة ما زالتهم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل بحث سر این بود که اگر معامله‌ای صورت گرفت هنوز کالا تحویل مشتری داده نشده، توسط خود مشتری ولو جهلا، ولی عرف و کالا وقتی نگاه میکنن اتلاف اون کالا را واقعا به مشتری نسبت میدن، مثل اینکه ولو تو خواب باشه پاش بخوره این کالا رو از بین ببره. سلام علیکم. درست شد؟ آیا قاعده تلف قبل القبض و امثال اینا اینجا جاری هست یا نیست؟ لا الله. این بحث ما بود جلسه قبل و در بینم آقایون فرمایشاتی فرمودن، بحثایی شد. اونی که شروع عرض من بود جلسه قبل از کلمه ارفاقی بود که صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 157 کلمه ارفاق را به کار برد. بحثمون سر اون بود. فرمودم و ظاهر ان اتلاف المشتری به منزلت القبض، اگر مشتری خودش اتلاف کرد سوا اون کان عالما او جاهلا، این مثل اینه که قبض کرده. قاعده تلف قبل القبض اینجا نمیاد، معامله منفسخ نمیشه. درسته؟ اینا ایشون فرمودن. بعد به قرینه، از کلمه قرینه و استظهار از دلیل بحثای نسبتا مفصلی صورت کرد. به قرینه ظهور چی؟ اون خبر، خبر عقبت ابن خالد فی ارادت الارفاق بالمشتر، معلوم میشه میخوام به مشتری ارفاق کنم. این خب از کلمه ارفاق ما بحثمون شروع شد. عرض کردم که ما میتونیم طوری توضیح بدیم که در اینجا که مشتری خودش طلب کرده شامل حالش بشه یا نشه مبتنی بر ارفاق به او نباشه. ارفاق یعنی کمک او کردن، جانب او را مراعات کردن، یه چیزی بیشتر به او عنایت کردن. گفتیم نه، میتونه قاعده تلف قبل القبض حقی برای مشتری باشه، احقاق حق او باشه. یعنی ما با قبض به عنوان یک عنصر حقوقی برخورد بکنیم به عنوان چیزی که در روال اعتباریات و جهت دهی قیام برای وصول به اغراض نقش ایفا بکنه. قبض نقش مکمل. همینطوری که شما برای اصل معامله، عقد معامله، انشاء معامله در اعتبارات اخلا حسابی قرار میدید برای اینکه کار جلو بره، قبض هم یکی از اوناست. ذل قیمه است، صاحب ارزش یک کاری است که آثار برش بار میشه، آثار داره، با این آثاری که بر قبض بار میشه. پس ارفاق نیست. این کلمه از شروع کردیم. وقتی ارفاق نشود، پس این که فرمودن روایت شاملش نیست میره کنار، او حق بشه که چنین کاری بشه. خب حالا وقتی خودش اتلاف میکنه، گام بعدی این بود که آیا معامله منفسخ میشه؟ آقای مشتری کارلا رو تلف کرد، فقط بر میگرده بیش فروشنده پولش هم میگیره، منفسخ یا نه؟ چون خودش تلف کرده اصلا قاعده قبض نیست که، هیچی، خودش تلف کرد. یا این که نه، دو تا قاعده مانعت الجمع نیست، زمان و تلف. شروع عرض من این بود. قاعده تلف میگه خب قبل از قبض است، قبضم به عنوان یه عنصر حقوقی نقش داره، پس شما قبل از قبض تلف شد این برگشت. درست شد؟ قاعده قبض اومد. و چون مال بایع را تلف کردی ضامنش هم هستی، استناد به تو داره ولی تو خواب بودی. اینجوری از باب مانعت الجمع نبودن. خب در این بینی که این تا اینجا اومد بحث، آقایون فرمایشات خوبی داشتن هر کدوم. مثلا فرض این که خب اگر قیمت تو این فاصله بالا رفت، خب چیزی صورت نگرفته برای بایع، بایع ملک داده بوده، کالا رفته بوده، به صرف این که خود بایع تلف کرد ارتفاع قیمت مشتری تضرری در ظلم به حق او. این یکی فرمایش. یک فرمایش دیگه باز که آقایان داشتن در بینی که من اینا عرض کردم توضیح بود، اما توضیحی که اگر دقت کنیم معالش به نوع اشکال برمیگرده، که ایشون گفتن که خب یعنی پس این به ملک بایه برگشت پس زامنش. این هم توضیح بود، توضیحی که حالا نکته خوبی در بر داره برای ادامه بر. یکی دیگه که از آقایان تشریف دارن یعنی آخر کار بعد مباحثه مدفع بودن، فرمایششون آخر کار گفتن. اون فرمایششون چی بود؟ این بود که شما در اینجا مالک اومده ملک خودش میگه مشتری مالک نیست، مالک که از چون معامله شده. خب وقتی مشتری طلب کرد ولو جهلن، ولی استناد بیدن اخلا، با مثال تذکره فرق داره. علامه در تذکره مثالی زدن که طعام رو میاره جلوی او میگه بخور، بعد میگه همونی بود که خودت خریده بودی. فرمودن این محل تأمله. عرض شد که محل تأمل بودنش نه به خاطر قاید، به خاطر اقوائیت سبب از مباشره. اون که میدونه مشتری خبر نداره، چه بسا این کالا رو میخواد ببره برای منزل رو منتظره. او که میاد جلوش میگذره میگه بخور، این خبر نداره، به خیلی سر تعارفش میکنه. اینجا میتونیم بگیم که قاعده تلف جاریه. مثال علامه مال دقیقا بحث ما نیست، بحث ما صرفا اینه که مسئله سبب و مباشر نباشه. مشتری اتلاف کرده به نحوی که در عرف اقلا اتلاف مستنده به او ولو خطن، ولی او تلف کرده، نه اینکه بگیم سبب اقوا بوده. در چنین فرضی حالا میخوام ببینیم که باید چه بگیم. خب الان که مشتری اتلاف کرده واقعا او بوده که اینو از بین برده، قاعده تلف یا نمیاد؟ ماست که مانعت الجمع نیست اینجاری بشه. چرا گفتیم مانعت الجمع نیست؟ من اون روزم خدمت اون آقا که آخر کار فهمیدن گفتن. ببینید ما در فضای فقه فعلا با یک دلیل لفظی هم مواجهیم، اطلاق و عموم و تخصیص و قاعده لبی و مخصص لبی و اینها. اونی را که الان من شروع کردم عرضم را به این که ما میگیم قاعده تلف جاریه، این بود که علی ای حال تلفی صورت گرفته و علی ای حال به طور قطع قبضی هم نبوده، تلف قبل القبض. پس موضوع قاعده محققه. وقتی موضوعش محققه خب جاری میشه، انطباق قاعده بر موضوع خودش قهریه جاری میشه.
این چیزی بود که بله قاعده رو لفظی میبینیم
بنابر استظهار از نبوی و همچنین روایت عقبت ابن خالد، نه دیگه دلیل لفظی میشه دیگه.
روایت نبی رو قبول نکردی، گفتی معلوم نیست روایت باشه، تذکره اولین بار، ولی کنه مرتکز قطعی بوده بین فقهای شیعه و سنی.
بله یعنی مورد تسالم بود.
اگه اون بعد به قدر متوقع ما بحث کنیم
خب خود همین تسالم کاشف از اینه که پشوانه داره. یعنی اینجوری نیست که بگیم مرحوم علامه همینطوری سحب شده یا چی شده در تذکره نبوی نیست.
بس باید اخذ کنیم به قدر متیقنشه. این فروعات اگه اصلا تخصصا خارج از بحث، اگه ما گفتیم قدر متیقن در اون جایی هستش که مثلا فی تلف سماوی،
اگر دلیل ما اجماع باشه قبوله، اخذ میکنیم به قدر متیقن، لسان نداره، لسان عموم. اما اگر ما فعلا نبوی را مفروض گرفتیم، مفروض گرفتیم لسان دلیلی و روایت عقبت ابن خالدم سندش هم اگر شما اشکال بکنید وقتی معمولون به مبنا را قرار دادید، علل فرضین مبنا را قرار دادید که با عمل جبران سند میشه، درست شد؟
وجه عمل هم مرتکز نبید قاعده تلف.
بله بلکه وجه عمل را کاشف یه تو بگیریم از این که متدینین متشرعین براشون واضحه که شرع کاشف عمل اونها را کاشف از نظر شرع بگیریم، مثل آینه دارن این مفتین عمل میکنن، نه کاشف باشه از استدلال کلاس، از استدلال فقهی، نه کاشف از اینه که اونا دارن دین را در فتوای خودشون به ما منتقل میکنن.
عمل کردن به این روایت چون یطمئنون به صدوره، ولی اگه عمل کنن چون ببینن که
به صدوره و دلالته یعنی فتوا دادن. بله
ولی اگه بگیم عمل کردن به خاطر اینکه ببینن دقیقاً مفادش هم مفاد قاضی، یعنی
بله اگر مدرکی شد شما اگر به نحوی بخواید این عمل را یا چرا دلالت امثال اینا رو یه نب مدرکی باز برگردون مناقشات جای خودشه. فعلا هم بحث ما سر علل مبناست، علل فرضه. و الا قبلا هم عرض کردم عمل اصحاب طائفه به یک روایت به یک چیزی به هیچ وجه نمیشه ازش عدول کرد به عنوان یک عنصر بسیار قوی در کلاسیک. اما شرط داره، شرطش این است که واضح باشه با ضوابطی که تو فضای فقه و نگاه میکنیم این عاملین به حدیث که سندش هم قوی نیست، عاملین نمایانگر کاشف از ارتکاز و فقه اهل البیت شریعت اسلامی باشن، نه کاشف از یه همون استدلال مدرکی. این خیلی مهمه و گاهی انسان میفهمه. مثلا در موارد ابتلا اینجوری، در مورد ابتلا اگه یه حدیث صحیح داریم اصحاب ازش اعراض کردن، یا به اون تعبیر قاعده معروف کلم از داد الخبر صحتن ازداد به اعراض المشهور انهو ضعفن، نه اینه ضعفن سندن، اینکه تناقض که نمیخواه کسی دیگه. کلم از داد صحتن، ازداد صحتنش شکی درش نداریم، ازداد ضعفن یعنی از چه؟ یعنی از حیث ضعف دلالت، اینکه دلالتش داره چیزی را میگه که محل ابتلا هم هست و سندم بسیار خوبه، اما طائفه به این عمل نکردن. معلوم میشه که اونا چیزی میدونستن بیرون حدیث که این ظاهر مقصود نیست. اینا جلوتر عرض کرده بودن عمل بسیار قویه با این شرط که برای ما مرآتیت داشته باشه. خب تو حالا فرض میگیریم، حالا فعلا تو فضای ما مفروضمون اینه که قاعده طلب اینجوریه، اگر اینجوری باشه ما میخوام ببینیم به چه مجوزی در اینجا که خود مشتری تلف کرده بگیم قاعده تلف جاری نیست. قبض هست یا نیست؟ خب قبض که نیست، تلف هم که هست. تو قاعده تلف قبل القبض هم که اخذ متعقنگیری از باب تلف سماوی مال اجماع، اینجا چون لسان لفظی داریم نمیتونیم بگیم قدر متعقنگیری میکنیم. اینا چیزهایی بود که اون جلسه قبل خدمت آقا بعد مباحثه عرض کردم. الان اون نکته‌ای که آقا برای توضیح گفتن بین صحبت نمونم بشکرم اونا میخوام بازش کنم. خود توضیح به منزله یه جور اشکاله، اگه ما توضیحی که ایشون در شروع دادن اینا توضیح را بازش کنیم میبینیم هر طرف دیگر میتونه باشه. ببینید شما میگید که خود مشتری با استناد واقعا تلف به خودش ولو سهون کالای خودش را تلف کرده، اما کالایی که هنو قبض نکرده بود. شما میگید قاعده تلف میاد یعنی اون معامله منفسخ شد، پولا باید بره پس بگیره، کالام که تلف شد قبل از قبضشون بوده من مال بایده. بعد میگه خب حالا که برگشت مال کی را تلف کرده؟ آنما برگشت مال بایده را تلف کرده. قاعده زمان میگه بلا مثل و عوضش را بده. این صحبت سر اینه که این دوتا قاعده صرف اینی که ما بگیم اینا مانعت رو جمع نیستن، که صحبت سر اینه که یکی قاعده موضوع درست میکنه و بگونه مترتبن این دوتا بر هم دیگه، این ترتب میزان میخواد. یعنی قاعده تلف باید بیاد رو حسابی که وقتی آمد بگیم حالا مال مال بایع بوده، آقای مشتری متلفشه، پس قاعده زمان میاد. و الا اگر قاعده تلف نیاد قاعده زمان هم نمیاد، چون قاعده تلف است که برای قاعده زمان اتلاف مال غیر موضوع داره درست میکنه. خب اگر قاعده تلف نیاد، اگر بیاد این کالای تلف شده برگشته به ملک بایه، مشتری هم اتلاف کرده مال بایه، اما اگر قاعده تلف نیاد لازم است چیه؟ لازمه خیلی روشن،
معامله فسخ نشده،
معامله فسخ نشده، آقای مشتری که اتلاف کرده مستندن به خوده چیکار کرده؟ مال خودش رو تلف. درسته؟ شما این طولیت که در نظر بگیرید میگید سب کن ببینیم اگر قاعده تلف نیاد چی شده اینجا تا قاعده زمان، کسی مال خودش رو تلف کرده جهلن خطن هرچی. مگر کسی مال خودش را تلف میکنه باید این مال برگرده به ملک دیگری. قاعده ای تلف اصلا برای چی بوده؟ نگفتیم برای ارفاق، گفتیم برای احقاق حق، یعنی برای قبض میخواستیم یک نقش بدیم در روالی، میگیم بابا مالی را خریده، پولی را داده، هنوز به دستش نیامده، چکار کرد؟ تلف شد. و این معامله فایده نداره برای او، تلف قبل القبض برگش منفصلش. اما حالا همینجا فرض بگیرید که به جای اینکه مشتری او را تلف کنه قبض کرده بود، به جای اینکه تلف کنه قبض کرده بود، لازمش چی میشد؟ لازمش این بود که خود عنصر قبض داره نقش خودش را به عنوان اون چیزی که اونجا میگفتیم تا تحت سلطه او نیاد مظلوم واقع میشه، این قبض دیگه انجام شد. درست شد؟ خب شما در اینجا در این که مشتری بیاد بگیره کالا رو تو مشتش، درست؟ با این که به جای که بگیره همونجا با یه مشتی دلو سهون اطلاقش کنه، از نظر این که قبض نقش حقوقی خودش رو ایفا کرده چه فرقی میکنه؟ ما قبض را چرا به عنوان یک عنصر مکمل برای بیع قرار میدادیم؟ میگفتیم اینجا تضییع حق داره میشه، مظلوم واقع میشه، این مشتری که کالا دستش نیامده صرفا یه اوجب تو قبل توی گفته پولی داده، کالا دستش نیامده تلف شده، میگیم چی؟ مال تو رفت. آخه چه مالی که دست او نیامده؟ درست شد؟ پس مکملیت قبل به خاطر احقاق حق مشتری بود که مظلوم واقع نشه، مظلوم واقع شدن به خاطر عدم سلطه او به دست او نیامدن بود. میگفتیم نظام ملکیت تو را مزلزله، قبول نداریم، اگه تلف شد ملکیت تو برگشت از مال بای تلف شد. اما اینجایی که تو خودت مالکی، خودت میای با دست خودت، ولی مستندن اندل اخلا به خودت، درست شد؟ مالت تلف کردی، چه حکمتی داره؟ چه مظلومیتی تو کاره؟ چه مکملیتی از نظر تناسب حکم موضوع هست که بگیم اینجا قبض چون نشده بوده چیه؟ پس او میشه مظلوم، او سلطه و برگرده مال بایه. اینجا اصلا اون چیزی که اساس قاعده بود و نظیر اون بود محقق نیست. این رو عرض کردم برای اینکه ما کلمه ارفاق را که تبدیل کنیم به احقاق، درسته؟ باز لازمش اینه که دوتا قاعده جاری بشه، دوتا قاعده چون مترتبن یکی برای دیگری موضوع درست میکنه. الان که شد احقاق حق مشتری در جایی که خودش مستندن به خودش تلف بکنه، ملک خودش رو تلف کرده. اینجا اگر بگیم ملک خود تلف شد و رفت، ملک خود رو تلف کردی رفت، احدی نمیگه او مظلوم است. اینجا نمیگه یک عنصر حقوقی با رسیدن به اغراض اخلا، یا اینجا چیه کمبود داریم؟ کمبود نداریم. چرا؟ چون خودش کرد، چه فرقی میکرد قبض بکنه تو دست خودش سهون از بین بره، با اینکه هنوز قبض نکرده ولی ملک خودشه، مالک خودشه.
از شما تو جلسات قبل تو با مناسبت موضوع حکم داشتید منات تقوم جهل رو کشف میکنید به اصطلاح، اما الان دارید میدید سراغ مسائل مفاسد دیگه هست، رفتید بالاتر از منات، دارید میدید اندل اقلا اصلا این قاعده اقلاییه و قاعده اقلایی هم تو فضای اون غرض اقلایی برای جعل این قاعده اینه.
ببینید
داره علت ها میبینید
منات در استظهار از قبض بود دیگه، خود استظهار از دلیل که قبض محوره یه جلسه عرض کردن، درسته؟ بعدش وقتی ایشون فهمدن ارفاقه، وقتی خواستم ارفاقش رو تبدیل کنیم به احقاق حقی برای مشتریه، اونجا دیگه منات نبود،
اغراض و مسائل مفاسد رفتید
دیگه، اغراض از باب تناسب حکم موضوع. همونجا عرض کردم که وقتی شما میخواهید استظهار کنید از قاعده تلف، عرف اقلا به چی نگاه میکنن؟ به قبض، به عنوان محور کلام گوینده، درست شد؟ از اونجا وقتی صاحب جواهر گفتن ارفاق مشتریه، ارفاق غیر از این است که در باب کشف مراد متکلمه، ارفاق را از کجا فرمودن؟ فرمودن به قرینت ظهور این حدیث فی ارادت الارفاق بالمشتری، درسته؟ اگر شما توضیح بدید با تناسب حکم موضوع که اصلا مقصود از قبل تسلیت بایه از مشتری را بر کالا، درسته؟ که خیلی ها قبضه حاصلش هم برمشی خنساری صاحب جواهر میگن این همه تعاریف مختلف برای قبض حاصلش همینه، که یک نفس سلطه مناسب مقام برای مشتری باید بر عین مبیع حاصل بشه. درست شد؟ اینا میگن قرض. تو چنین فضایی وقتی میگید ارفاق بوه، یعنی چیز اضافه داریم میده به بوه. وقتی ما توضیح دادیم که قبض به عنوان یک عنصری که آثار برش متفرعه، شارع او را مناط قرار داده، این اگر عرف عقلا با این تناسب حکم موضوع بپذیرن این را، از چی؟ از گوینده این که این مقصود متکلمه، این دیگه هیچ مشکل نداره. یعنی اینطور نیست که مصالح و مفاسد اونم به خصوص در حوزه معاملات نتونه با منات مباین باشه. من عرض کردم منات اصطلاحیه، با ملاک فرق داره، اما نگفتم مباینانا. بله میتونه عام و خاص منوج باشن، یعنی جای ملاکاتی باشه ریختش ریخت منات اصطلاحی نباشه، میتونه منات باشه ملاک نباشه. با اون مثال هایی که جلسه قبل عرض کردم، با این که یه جای هم منات هم ملاک. چون
وقتی ما استظهار کردیم که قرض یک جایگاه حقوقی داره، جایگاه غیر قابل انکار داره، شرایط ویژه فرد اون میتونه بیاد مثلا تاثیر بذاره توی اعتبار کردن یا اعتبار بخشیدن اون جایگاهی که استظهار میشه از مطرح.
درسته، ما فرمایش شما اینه که وقتی یه قاعده انشاء میشه راجب حکمت انشاء، جلسه همجا بحث شد، یه مباحث دیگه بود صحبت شد که انشاء هم غیر از ملاک و اراده، انشاء حکم صرفا حالت تشریفات نداره، ولذا یه موضوعی در مقام انشاء ملحوظ منشأ و شارعه که اون موضوع وقتی محقق شد انطباق اون قاعده بر او قهری، و چون حکمن جریان قاعده و حکم دائر مدار حکم نیست، پس وقتی موضوع اومد قاعده جاری میشه. همینم بود که من جلسه، اما الان دارم این عرض میکنم که ما داریم از تناسب حکم و موضوع به دنبال فرمایش ایشون که ارفاق است داریم استظهار میکنیم که اون موضوع انشائی مطلق عدم القبض نیست، قبضی است که احقاق حق باشه برای مشتری، مظلومیت مشتری رو بخواد برداره. مشتری که پول داده کالام تو دستش نبوده، تو دست بایه تلف شده، این مظلومه. قاعده قبض خواسته مظلومیت او را بگیره، درست شد؟ ولی مال او بوده. حالا الان میگیم که خب همین مشتری که مال دست دیگری بود تلف شد مظلوم میشد، حالا خودش آمده چه تو خونه او باشه چه تو خونه خودش حتی، ولی مستند به خودش اینا تلف کرد. الان ببینه همینو ببره تو خونه به دست خودش سهواً تلف بشه، با اینکه تو خونه بایه تلف شده، اما خودش کرده، کجای این مظلومیتیست برای او؟ خب بنابراین مظلومیت حال شخص مشتری زید نیست، مظلومیت قید قاعده است. ولذا ما هم کلی میگیم مطلقا مشتری اگر مستندن به خودش متلف بود قضیه حقیقیه، مظلوم نیست و از اون قید قاعده تخصصا بیرون. حال شخص در نظر نگرفتیم، قید لبی ملحوظ از تناسب حکم و موضوع در قاعده اونا کشفش کردیم. میگیم در قاعده میخواد مشتری را از مظلومیت نجات بده، و اینجا اصلا خارجی از اونه، مشتری مظلوم نیست که. مشتری چه تو خونه خودش تلف میکرد چه مال دیگه، مال خودش بود چه خودش تلف کرده خلاصه. ولی زمان گفتیم بعدی هم که با قاعده اجرا بکنیم صورتا مجبوریم دوباره بگیم خب پول او را بده چون تلف کردی. یعنی هم لغویت اینجا، لغویت چه؟ میگیم آقای مشتری تلف کردی، خب مظلوم هستی، معامله فسد شد، خب بعد حالا ظالمی چون متلفی، ظالم تکوینی ها نه ظالم اراده ای، چون مستند به توه باید پولشا بدی. این لغو شد که اول بگی مظلومی داره بگی ظالمی. به عبارت دیگه اون اساس قاعده ای تلف اینجا شامل حالش نیست. چی شد؟ همون دفاع شد از عبارت صاحب جواهر و تبدیل کلمه ارفاق به احقاق، و در اینجا چون احقاق نیست احقاق وقتی که یه حقی باشه شما میخواد بگید به ذوالحق بدید، وقتی مشتری خودش اتلاف کرده مستندن به خودش چه حقی داره؟ مالک و مال خودش رو طلب کرد. پس اصلا موضوعا احقاق اینجا نیست، کما اینکه ارفاقش هم من ارفاقش نه ظلم میشه ارفاق کنی به مشتری که اینجا خودش طلب کرده. ولی ذا صاحب جواهرم با این ارفاق بودن فهمیدن تو اینجا واقعا ارفاق نه، خودش طلب کرده. چه ارفاقی بکنیم؟ ابتدا قید و محکم. یک کلامی هم داشتن که الان با این توضیحاتی که من عرض کردم عبارت جوری دیگه خیال میکنه خودشان نشون میده. ابتدا فرمودن و ظاهر ان اتلاف المشتری به منزلت القبض. این یعنی چی حالا؟ الان ما مباحثی را تو ذهنیم، این به منزله رو چرا اینجا گفتن؟ مشتری وقتی اتلاف کرد مشمول قاعده قبض یا نمیشه؟ چرا؟ چون اتلاف اون مثل اینه که گرفته، درست شد؟ با این توضیحات خیلی این به منزله قشنگ میشه. یعنی غیر از اینه که وقتی مشتری من رو کالای منو بده، خب مال مال خودش بود، فقط ظرف قرار گرفتنش نزد بایه بود، بایه هم میگفت بیا بگیر. وقتی میگرفت قاعده قبض میرفت، تلف قبل از تمام میشد. حالا این چه فرقی کرد؟ ملک خودش بود، خودش اومد اتلافش کرد به منزلت القبض. اینم تعبیر قشنگی میشه با این توضیحاتی که بعدش هم خودشون فرمودن. بنابراین با این توضیحات و با این ترتبی که بین دوتا قاعده، صرفا نمیتونه بگیم دوتا قاعده مانعت الجمع نیستن، بله مانعت الجمع نیستن اما مترتبن، چون ترتب موضوعی دارن و یکی برای دیگری موضوع درست میکنه، جریانش میشه لغو. این از وجودش عدمش میخواد لازم بیاد. میخوام بگیم مشتری مظلوم معامله به خاطر او فسخ بشه، مشتری ظالم حالا بیا پول او را بده. حالا دیگه این
توی اون جایی که تفاوت قیمت ایجاد چه سمارش مشخص میشه؟
ها نه، اینجا اتفاقا در اونجا حالا فرمایید اینجا اتفاقا برعکس میشه اینجا. بله
بله
برعکس بر حال تفاوت میکنه شرایط.
ببینید مشتری در ملک خودش چی شده بود؟ در ملک خودش کالا بالا رفته بود، تفاوت قیمت یا بالاست یا انفاض، هر دو تا جا بررسی میکنه. معامله شده بود، هنوز قبض نشده، تو نزد بایع کالا قیمتش رفته بالا، ولی این کالایی که قیمت بالا داره ملک کیه الان؟
مشتری.
ملک خود مشتریه، کالای بالا رو تلف میکنه، درست شد؟ شما اینجا بایع مظلومه که غلاء قیمت کالا رو به میگید مشتری به بایع بده؟ هست یا نیست؟
نیست.
نیست؟ خیلی روشنه. بایع که فروخ رفت فقط پیش اوز کالا، حالا این کالا رفته بالا، کالای قیمت بالا مال کیه؟ مال خود مشتری که تلف کرد، ملک خودش رو. شما میگید آی مشتری که ملک خودت رو تلف کردی، بیا بالا رفتن قیمت کالای خودت را تو ملک خودت برگرد و بده بایع. آقا بایع چه کار است که این کالای بالا رو بگیره؟
مال طبعاً از مال بایع تلف شده، وقتی بود فسخ شده بعد مثل قیمتش رو برگردونه، با بالا رفتن قیمت بعد بیشتر برگردونه.
پس شما قاعده رو جاری کردید بعد هر کس.
بله
اول کلام است جاری بشه نشه.
وقتی که پذیرفتیم که از این روایت یا از نبوی اینطور فهمیده میشه که قبض برایش جایگاه ویژه وجود داره، به نظر میرسه که تا دلیل قاطعی نداشته باشیم نباید به خاطر حالا بعد از شرایطی که توی یک مورد خاصی ممکن اتفاق بیفتیم بیا تخصیص بذاریم قاعده که ازش
خب ببینید درسته. الان ما اگر با نبوی و روایت اونی را که محور از اجماع قرار بدیم، اجماع لسان نداره، نمیتونید بگید اجماع که مطلقه، اجماع اطلاق نداره، اجماع قدر مطلق داره، درست شد؟ اونجایی که شک بکنیم تخذه. اگر بگید نه لسان خود نبوی که لسان لفظیه و باز لسان خود روایت عقبت ابن خالد رو میخوام عکس کنیم که الان هم بحث ما همین بود، جلسه قبلم هم همین بود که من اینا جلو گفتم مشکل نداره جایی، الان اینا چه عرض کردم؟ ما برگشتیم به استظهار عقلایی از ما. احقاق حق یعنی چی؟ یعنی عقلا نگاه میکنن در تناسب حکم موضوع چرا گوینده قبل از قبض و بعد قبض را مهم کرده، نقش مهمی به قبض داده. این چرا یه وقت جز تعبدیات ما نمیدونیم، جز استظهار دخیل نیست، اگرم مناطی رو از کلام دست بریم، منات ملاکی نیست، مناطیه که فقط منات مبرز اندل متکلمه، تمام. اما اگر ما گفتیم نه، خود عرف و عقلا در تناسب حکم موضوع از خود دلیل لفظی چنین قید لبی را به او میزنه، میگن قبض محور مهمیه اما برای احقاق حق چیه؟ مشتریه. اگه اینجور شد اونجایی که اصلا حقی ثابت نیست، باز شما میگین لفظ جاریه؟ در استظهار کردیم ها، نه به عنوان حکمت، یعنی قید لبی خود مقصود گوینده. اگه اینجور بگیم نه، تمام مخصص های لبی، قید های لبی همه از این قبیل هم. یعنی میدونیم گوینده مقصودش این بوده اونجایی که مشتری حق داره چنین قاعده جاری. خب اگر مشتری واضح اصلا حق نداره، حقی برای او ثابت خودش کرده، ملک خودش را، درست شد؟ مثل این میمونه که شما از نظر مشتری تو خونه خودش سهواً پاش زد، همین کالا رو تلف کرد، ولی خودش کرد خلاصه سهواً، هیچ کس دخالتی نداشت در این، تو خونه خودش بود، با اینکه توی خونه بایه بانو بیرون نبرده بود. و حالا که همه میگن اگر واقعا این مال با این سوالی هم که برای این استثار خیلی جالبه، هم میگن الان هم میگه گفتیم اگر مال بایه بود باید پولا بده یا نه؟ باید بده یا نه؟ باید بده. چرا؟ توی کاری کرده که اینجا او الان صبغه فاعلی داره که ظالمیت توشه اگر احقاق نکنه، زمان برای او ثابته، درست شد؟ الان در عرف عقلا او را ذوالحق نمیبینن، بلکه ذوالزمان میبینن، میگن باید بدی، چون ولو سهوم بود اما یه کاری کردی، چیزی را تلف کردی، تو باید بدی. کسی که الان عرف عقلا او را محور زمان میبینن، شما میاد میگید یه حق برای ثابته، چی؟ طبق قاعده قبض روشن در استظهارات عقلایی، قاعده قبض حقی به او نمیده، او میخواست حق بده، حقی نیست، پس تخصصا بیرون. نه اینکه ما میخوایم چیکار کنیم، همطور خودمون با یک استحسانات او را بیرون بندازیم.
ما حتی میتونیم کلام بالاتر هم ببریم، یعنی بگیم استثار ولو ارفاق باشه طبق نظر صاحب جواهر. وقتی ما پذیرفتیم که طلب به منزله قبض هست ولو اون استثار هم کردیم، دیگه اینجا قبل القبض نیست، طلب قبل القبض نیست، قبض صورت گرفته، تموم شد رفته، دیگه محلی برای اجرای قاعده نمونه.
این که حرف صاحب جواهر شد به منزلم که گفته همین بود.
بله دیگه، یعنی میگم اگر حتی استثار ارفاق هم بکنی، نه استثار احقاق حق، من دارم کلام میبرم بالاتر، حتی میگم ولو اگر استثار احقاق حق بکنیم که فرمایش شما کاملا، من دارم عرض میکنم حتی اگر استثار بکنیم که ارفاق برای مشتری، بالاخره ما الان میپذیریم این تلف مشتری به منزله قبض هست یا نیست. اگر پذیرفتیم که تلف مشتری به منزله قبض است ولو که استثار ارفاق هم بکنیم، باز قاعده تلف جاری نمیشه،
اینجا میشه مناقشه. بله اینجا بله اینجا ببینید مسئله جهله، خب الان که خطا بوده، خب ما میگیم شارع آمده برای مشتری نازش کرده، ارفاق کرده به او، گفته های مشتری وقتی هنوز دستت نیامده، قرض نکردی، تلف شد، ولو خودت جهلن طلب، خب ما میخوام به تو ارفاق کنم، فرض گرفتیم دلیل داریم ها، شما به من زده قبض رو از کجا بهش میچسبونی؟
ما همین عرض میکنم الان، ما همین عنصر بگیریم، فرض کنیم ارتفاع قیمت پیدا کرد، این مبی ارتفاع قیمت پیدا کرد، من اگر آمدانه اینو تلفش بکنم، خب هیچ قاعده جاری نمیشه، من پولی هم نباید به بایه برگردنم، قرار قاعده من ارفاق بکنه، من اگر سهواً یعنی مطلب پایین‌تر دستم خورد تلف شد، باید یه پولی هم ببرم بدم به آقای بایه، این چه ارفاقی شد آقا؟ یعنی میخوام بگم ارفاق هم نمیشه، شما فرض بفرمایید که ارتفاع قیمت پیدا کرد مبی، من اگر آمدانه اینو تلف بکنم به منزله قبض هست، قاعده جاری فسخ هم نمیشه، من پولی هم نباید برگردونم، ولی اگر من دستم هم خورد، هیچ خطایی بوده، هیچ عمدی هم نبوده، اینجا حالا کلی به بایه هم بدهکار میشم. تازه صحبت چه میگه؟
چرا بدهکار میشه؟
به خاطر اینکه اعتبار به قیمت پیدا کرده، ضامنه معامله فسخ میشه.
زمان را که ما از این فرض بگیرید که زمان نیست.
نه نه، اگر قاعده جاری بشه،
قاعده زمان چرا جاری بشه؟ فقط قاعده قبضه. ببینید شما یه چیزی را از مباحثه به این زمینه کردید. ببینید هنوز کالا را فروخته، پولم را داده. درست شد؟ تو خونه بایع مشتری جهلن تلف کرد، طبق قاعده خب فقط همینه، بس دیگه، هیچی دیگه نیست، میره میگه پول منو بده،
خب
میگه چرا؟ میگه خودت تلف کردی که میگه هنو قبض که نشده.
بله ما از بیرون هم زمان هم داریم قاعد زمان چون منتصب به مشتری.
نه شما میخواد زمیمش کنید یا فضای فقه و صاحب جواهر رو نگفتن؟ صاحب جواهر گفتن مقابلش کما اینکه علامه گفتن فیه تردد. اونا نمیگن باید قاعده زمان جاری بشه، میگن همطوری که ظاهره امره انفسخه. انفسخه چرا؟ چون تلف قبل القبض
معامله فسخ میشه، درسته؟ وقتی معامله فسخ بشه الان مشتری میشه مالک ثمنی که دست بایی هست.
الان علامه که در تذکره گفتن که ببینید فرمودن که بلف تذکره هازا اذا کان المشتری عالمه، اگر مشتری عالمه که در اینو تلف میکنه بی منفسخ نمیشه.
بله
درست شد؟ فرمودن شاملش نیست. اما اذا کان جاهلا بان قدم البائع الطعام المبیع للمشتری فاکله فالاقرب انه لیس قبضا.
بله.
اصلا قبض نیست.
بله.
و انه که اتلاف البایع به کماتر کماترش مال صاحب جواب به که اتلاف البایع مثل اینه که بایع اتلاف کرده.
این حالا یه خصوصیت خاصی داشت، شما فهمیدی که خود اینم مثلا یه خصوصیت خاصی داره این نحوه که، ولی ما صحبتمون سر جاییه که
بله اگه قاعده اتلاف را شما به عنوان زمیم جاری بکنید.
بله.
که دنبال بحث بیاد مانعی نداره، فرمایشون تو این فضا خوبه. یعنی شما میگید که اون حرفی هم نیست، میگید چه احقاق بگیم
چه
ارفاق بگیم، علا ایال باید زمیمش کنید که به منزلت القبض. یعنی وقتی خود مشتری اتلاف میکنه قبضون، درست شد؟ چون قبضه از باب ورود، قاعده تلف قبل القبضه، این خودش قبضون. حالا که قبضه دیگه وارده بر اون فرض ما، وارده بر فرض قاعده تلف یاری نمیشه ولو ارفاق باشه. و اون وقت قاعده زمانم رو جاری میکنیم بعدن.
ما دیگه تلف نشد، اصلا معامله سر جاشه دیگه، نه دیگه چرا ضامن باشه؟ مال خودش رو تلف کرده مشتری، معامله فسخ نمیشه، مشتری هم مال خودش رو تلف کرده.
نه علا فرض الادم دیگه،
اگر ای که قاعده رو
اگر جاری نه. شما فرمودید به این فرض او مال خودش رو تلف کرده، درست شد؟
بله.
و وارد بر اون اصلا
قاعده تلف
جاری اصلا صورت گرفته. وقتی قبض صورت گرفته ملک خودش را چه کار کرده؟ اتلاف کرده. خیلی خوب. اما
نه فسخی هست نه زمانی هست.
بله نه فسخ معامله است
نه
قاعده زمان، ولی پایش هم بر ارفاق بوده.
حتی پایش هم بر ارفاق باشه بازم همین میرسیم. بله. به همین شما با فرایند احقاق به این رسیدید، من از کردم با حتی با استثار احقاق هم میشه به همین رسید.
بله با فرایند ارفاق اگر باشه، یعنی ارفاق به منزلت القبض بودن رو درست کرد؟
نه 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 اینو باید مسلم بگیریم. بله. که تلف به منزلت قبض باشه. بله. البته اینو باید بگیریم.
خب پس اصل کار تو استدلال شما همینه.
بله دیگه.
بله بله مانی نتبه. یعنی اونی که ورود درست میکنه، اونی که میگه که قاعده چیه؟ این قاعده واقعا قبض دیگه تمام شد و قبض محقق شد، اینه که فرض میگیریم چون اتلاف به توسط خودش بوده، اتلاف المشتری به منزلت
قبض
برش متفرد میشه. ولی اگر احقاق بگیریم دیگه اینم نیاز نیست.
حتی نیاز هم نیست. بله ولی بله.
تفاوت میکنه دیگه.
بله.
ما نیاز نداریم بگیم به منزلت القبض و مناقشه کنن و امثال اینا. با احقاق دیگه اینا هم دیگه نیاز نیست.
ملاک و ملاک میشه دیگه مبایه نباشه این بحثا. این که ما ملاک رو بگیم
کشف کنیم
ولی قدم برداریم بگیم
مناط
هم هست. این
معیارش
چیه که اینجا
کسی بگیم؟ استظهار اخلاقی است استناد این مناط و ملاک به شارع، به یک دلیل لفظی که شما دارید. اگر استظهاری کنید که عرف عقلا بگن که شما درست میگید، گوینده این کلام مدلول تصدیقی کلام او با قرائن لبیه اینه، اگه این بگید دیگه
علامتش چیه؟ علامتش اینه که وقتی همین کلام رو به عرف القا میکنیم اینو به عنوان غیر متصله دریافت کنه، یعنی همون لحظه بفهمه. یا از اون کنم که
لازم نیست که به عنوان غیر متصل همه جا باشه، به نحو استظهارم باشه کافیه. یعنی وقتی شما عرف عقلا خودشون ابتدا به ساکن اینا شنیدن تو ذهنشون نیاد، اما وقتی دیگری یه نفر توجه کرد به این حیث تو مراد گوینده و با مقدمه یا اینا تذکر به عرف عقلا داد، لا یخطئه احد، یعنی همه میگن احسن، ما هم قبول داریم. یعنی ابتدا خودش تو ذهنشون نیامده بود، یعنی تفاوت از اینم ظهور عرفی استظهار عرفی، استظهار حجیت داره بلا ریب، ظهور اینه که تو ذهن عرف عام میاد خودش، همه مشترکن. استظهار این است که نه شما باید مقدمه یه نکته ای را بگید، بعدی که گفتید این دفعه دیگه عقلا شما را تخطئه نمی کنن، یا اختلاف هم بکنن فایده نداره، باید اتفاق داشته باشن. البته اتفاق رو حساب نوع دیگه، که حالا یه نفر یه جا خدشه بکنم منظور نی، نوع عرف عقلا در این چیه تخطئه نمی کنن، بگن بله مقصود گوینده از این کلام این بوده. اگر اینا گفته میشه استظهار حجت بلا ریب.
اون اصالت هم این نکته دیگه هست که ممکنه
استظهار اصالت.
یه مسئله
که این نقه استظهاره که اختلاف. بله بله. معاید ارزمانه.
نه، اصلا چای استدلالت چیه؟ ما یه وقتی که عبادات رو تنظیم نست داریم، اطلاع میگیریم، شما رو قیلیم، نمت
درست استحسان است خیکم اینا یک چیزه، حق حق به عنوان یک امر ثابت، حق وقت درک شد و اخلا او را ذل حق دیدن، این نمیشه اسمش نداشت استحسان. یعنی در یک مورد یه توافق عرف عقلا که این مظلومه، این داره حقش پایمال
میشه.
عدلیه چی میگن؟ عدلیه برایش میگن حسن و خوب ذات، این چی؟ یعنی عقل واقعیت حسن و خوب را درک میکنه.
قبوله،
ببینید یه تو قضاهای اینجوری حیثیات متعدده، یه حیثیات رو تحقیق نگاه میکنه میگه مظلومیت هستش و بعد همه کنه استیفا کشه، اون حیثیات متعدد فرق میکنه ظالم ظلمه. بله، وقتی حیثیات متعدده که درست هم میگید، عرف اقلا توافق نمی کنه. چرا؟ چون اونقدر عرف گسترده، ادهی این حیث نگاه میکنه میگه اینه، ادهی حیث مقابلش هم میگه اختلاف میکنه. نوعا اختلافات عقلا در این حقوق متزاحمه در ملاک اتفاق نمیاد و فرض ما اینه که اختلاف شد که نه، من نگفتم در مورد اختلاف، اونجایی که ملاکی است که عقلا در درکش اتفاق دارن، یعنی با این همه اذهان مختلف در شرایط مختلف هر کدوم یه حیثی را میتونن در نظر بگیرن، در این حال همه بل اتفاق میگه این مظلوم، اینجا این ذوالحق اوه. درست شد؟ وقتی مثل اینکه کسی دیگری را میکشه بدون ایچان غضب کرده او را کشته، شما بگید استحسان دیگه، او هم غضب کرده بود، حالا یه حقی هم رو عرف عقلا نمیان اینجا یه نب چکار کنن مظلومیت را حق را بگید قصاص نکنن. خب قصاص طریقی از حقه، ولی اصل اینکه الان این مظلوم ذوالحق اویست که کشته شده، نه اون کسی که غضب کرده دو کشته. این کدوم عرف عقلا استحسانه؟ ما چه میدونیم؟ اینجوری نیست. مواردی که تعدد حیثیته که درست هم میفهمه زیادم هست، نتیجتا هم اتفاق عقلا نداریم، چون در بستر اجتماع هر کدوم یه حیثی را میبینم با هم اختلاف میکنم.
معمولا
استدلال
همینجوری
اون
حیثیتی در این حیثیتی ببینی خودش
خیلی تو معاملاتی
درست هم دارید از درسته؟
بله
از برش هم مواسط دارید.
بله
پس فردا ادامه بدن یا
نه الان یه جمله با
اجازه
یه جملهش اینه ببینی خود اختلاف فقها در این حیثیات داله بر اینه که تعدد حیثیات و لذا شما برگردید به جایی که موارد اختلاف و استدلالات فقها ها را ببینید، اون جایی که اتفاق دارن ردیف کنید ببینید خود شما مشکل ندارید، یعنی رفتید جلو میگید اصحاب فتوا دادن همه چی صافه، اون جایی که اختلاف میکنن میخوان خب اون جایی که اختلاف دارن که اختلاف هست با یه کاری بکنیم به اسم. خیلی موارد اتفاق و اشتراک بیش از اختلاف اگه آمار گیری بکنید. درست شد؟ در اون موارد یعنی چی؟ یعنی همه میدیدن، همه میدیدن که حق اینجا ثابته و تزاحم ملاک، تعدد حیثیات در حقوق نیست. اگه بود اتفاق نمی کردن، شما هم همراه اونا هستید. اما میاد یه جایی که فقها اختلاف و این فقیه این حیثه در نظر گرفته، استدلال کرده برای احقاق حق او، اون یکی اونا میگیره. خب اینجا موارد اختلافیه که وقتی استظهارم سر نرسید، ما قبل از استظهار عقلایی حجیت برش قائل نیستیم. اگر کسی این قدرت را داشت که بیتونه استظهاری ترتیب بده که اختلاف را برطرف کنه، همه عقلا با او همراه بشن، اون وقت میگه حجته. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.